داشتن با استفاده از قانون جذب میگن مداواش کردیم، باز قانون جذب نبوده، نوعی از چی بوده؟ از
تلقین
بوده. بله، حالا ما میتونیم اسمشو بذاریم به تعبیر روانشناسیش خود تلقینی. یعنی میبینی که یا ناشی از تلاش و پشتکار خاص خود فرد بوده، هیچ ارتباطی با قانون جذب نداشته، چون این فرد به قانون جذب هم معتقد بوده، گمانش اینه که از قانون جذب استفاده کرده و نتیجه گرفته. و اونهایی هم که نه، مسئله درونی خودشون، یه سامونی دادن، یه مقدار آرامتر شدن، با هی میشینن یه گوشه با خودشون تجسم و فلان اینا، اینا هم چیه؟ اینا هم با تلقینه. خب تلقین ما قبول داریم، ولی اون ادعای درشتی که در قانون جذب وجود داره ما قبول نداریم، اینه که هرچی در ذهن انسان وجود داره در عالم خارج تبدیل میشه به رویدادی حقیقی و عینی و گریزی هم ازش نیست، که اینو ما قبول نداریم. این نه قانونه، یه در واقع یک ادعای بی پشتوانه است. ما الان در بین روانشناسان غربی افراد داریم در رد قانون جذب کتاب نوشتن، در کشور خود ما دو سه سال اخیر اومدن علیه قانون جذب کتاب نوشتن. قانون جذب به خلاف این چیزی که ادعا میشه، میگن یه بخش از پشتوانه ما از فیزیک، بخشش روانشناسیه. هیچ روانشناس مطرحی پیدا نمی کنید که قانون جذب با اون تعریفی گرفتی در فیلم راز اومده، خیلی عجیب و غریب، یا در کتاب تکنولوژی فکر اومده، کتاب های تجسم خلاق اومده، قبول داشته باشه.
اون تعریفی که توی انیمیشن ها و فیلم هاشون هم گاهی استفاده میکنن، و حتی اگر کسی مثلا در هواپیما در حال کتاب خوندن هست، یه رمان مثلا تخیلی داره میخونه، همون تخیلات برای اون هواپیما در آسمان مثلا اتفاق میفته، همون اجدهایی که تو اون کتاب هست سراغ هواپیما میاد، همون سیاه‌چاله ها مثلا پیش میاد، همون تخیلات در واقع براش پیش میاد. در واقع این دقیقاً بر اساس همون قانون جذبی که میگن، و در آخر هم مثلا کتاب رو از دست طرف میگیرن، از پنجره پرت میکنن بیرون تا هواپیما نجات پیدا کنه از این تخیلات و به هر حال جریاناتی که داره اتفاق میفته.
ورود خوبی داشتید، یعنی این بهانه شد که یه نکته دیگر من اضافه کنم. قانون جذب جاهای مختلفی رفته، هر جایی هم خودش را به شکلی نشون داده. مثلا در کتاب آقای پائولو کوئلیو، قانون جذب اسمش چیه؟ اسمش افسانه شخصیه. کتاب مشهور پائولو کوئلیو، کتاب کیمیاگر است که در کشور ما هم چاپ شده چند نوبت. اونجا کلید واژه افسانه شخصی، افسانه شخصی همون رؤیاهای کودکی که انسان هی بهش فکر میکنه و بهش میرسه آخرش، و ایشون ادعا میکنه همینو به عنوان هدف اصلی زندگی باید انتخاب کنی تا بالندگی به زندگیت برگرده. خب تو این در حوزه رمان یه اسم داره، میبینی در کتابهای مثلا جدیدتری که زبان فارسی اومده اسمش شده تکنولوژی فکر. تکنولوژی فکر در فضای هنر به اشکال مختلف خودش را نشون میده، ولی پیام همش همینه، قدر مشترکشون اینه که آنچه را در انسان در ذهنش بپروراند، برش تمرکز کنه بدون تلاش و بدون برنامه‌ریزی، بدون کوشش، موان همه اثراش برداشته میشه، و انسان که هدفش تنعم، هدفش رسیدن به ثروت و فراوانیه، به اینها میرسه و خلاصه تو همین زندگی عادی عیش و نوش و کیف را تجربه میکنه. این نکته را نکته خوبی بود که اشاره فرمودید. من یه نکته را باز اضافه کنم خیلی مختصر که شنوندگان عزیز توجه داشته باشن. اگر در متون دینی ما چیزهای شبیه قانون جذب داریم، این ادله‌ای نیست که قانون جذب را اثبات کنه. یه کتابی بنده نوشتم چند سال پیش با عنوان قانون جذب و اسلام. این کتاب یک هفته قبل از نمایشگاه کتاب چاپ شد بدون تبلیغات توی نمایشگاه قرآن، جز کتاب‌های پرفروش شد که از بعضی از منابع در واقع پایگاه‌های مربوط به کتاب اینو منعکسش کردن. ما توی این کتاب آوردیم که ادله‌ای که بعضی از مدعیان اسلامی در کشور ما دارن، از شکر استفاده میکنن، از فال استفاده میکنن، از بعضی روایات در نهج البلاغه استفاده میکنن، از بعضی آیات استفاده میکنن، بسیاری از اینها هیچ دلالتی بر قانون جذب ندارد. قانون جذب تو فضای خودش باید معنا بشه. معارف دینی ما یه چیزهای شبیه قانون جذب دارن، ولی بسیار متفاوته، بسیار متفاوته، و اصلا قانون جذب رو اثبات نمیکنه. این ادله بعضیاش که اصلا سند ندارن، اینا تو سخنرانیشون بزرگواران استفاده میکنن. اونایی هم که بعضی سند دارن دلالتشون نارساست، دلالت بر حقانیت قانون جذب نداره. خلاصه این که ما در متون و معارف دینی دلیلی که قانون جذب را با اون روی کردی که در فیلم راز، در کتابای تکنولوژی فکر راز و قدرت شوک‌گذاری و چی و چی داریم، دلیلی پیدا نخواهیم کرد قانون جذب را اثبات کنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر شریفی دوست. جناب آقای دکتر گریبانی خدمت شما هستیم در این گام پایانی برنامه و برخی دیگر از عرفانهایی که یا عرفانوارههایی که قدرتهای ادعایی دارند و این قدرتها مقابل نقد هست، برخی از اینها در ذیل بحث شعبدگری و شعبدبازی در واقع جای میگیرند، برخی دیگر هم که قدرتهای متافیزیک هستند، به اون معنایی که بشود اطلاق قدرت‌های معنوی بهش کرد قاعدتاً صدق نمی‌کنه و نمی‌شود این واژه‌ها رو براش به کار برد. بعد نیست برخی دیگر از این مصادیق رو برای شنوندگان عزیز بیان بفرمایید.
مصداق دیگه برای قدرت‌های به اصطلاح خارق‌العاده استفاده از وسایل عادی و اسباب عادی و طبیعی، من یه نمونه براتون بگم. تو یکی از این قدرت‌های به اصطلاح جریان‌های معنوی به اسم TM یا مدیتیشن متعالی که در ایران ما هم تا دلتون بخواد این جلسات فعال هست، جلسات مراقبه، جلسات یوگا، جلسات مدیتیشن، یکی از این افراد که معروف به استاد هست و مراد هست، ایشون تو حلقات معنوی خودش ادعا می کرده که میتونه غیب کویی کنه و میتونه ذهن رو بخونه. بله، ایشون ادعا می کنه که میتونه ذهن شاگردای خودش رو و ذهن دیگران رو بخونه و غیب گویی کنه، ذهن خوانی کنه و کارهای از این قبیل. به این صورت که وقتی یه فردی که تازه جذب اون حلقه شده بود، بعد از این که فرض کنید یک ماه دو ماه میگذشت، یه جلسه با استاد میذاشتن، اسم اون فردی که لیدر کار بود استاد بود، خارج از کشور هم حتی بود، ارتباط میگرفتن با ایشون. ایشون در قدم اول میامد گذشته این فرد جذب شده رو میگفت که مثلا شما در دوران کودکی خودت این کارها رو کردی، این تحصیلات رو داری و این کارها رو در گذشته انجام دادی و دنبال این فکرها هستی. این فرد متوجه میشد که نه، یه چیزی واقعیتهایی میدونه و مسخر این استاد میشد و دیگه بحث عقل و اندیشه و اینها رو میگذاشت کنار و کاملا تسلیم این فرد میشد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه متوجه میشد یک چیزایی از زندگی خودش میدونه. غافل از این که این فرد وقتی دو ماه قبل جذب میشد، یک سری فرم هایی رو و اطلاعاتی رو جلوش میذاشتن که ایشون تمام جزئیات زندگی خودش رو و گذشتش رو میگفت که من از کجاها چوب میخورم و چه چیزایی مانع زندگی من هست و چرا جذب اینجا شدم. اطلاعات از خانواده خودش، علایق خودش، سلایق، عقاید خودش اینجا میگفت و اینها رو میفرستادن برای این لیدر تو خارج از کشور که آمریکا مستقر بود. بعد دو ماه و سه ماه که فاصله میافتاد و این طرف فکر نمیکرد که اینا این کارو کردن، استاد به محض اینکه در برابر این شاگرد قرار میگرفت که میگفتن فلان شاگرد هست، گذشته خودش رو با استفاده از اطلاعات خودش داده استفاده میکرد، این طرف اختیار خودش از دست میداد، تصور میکرد که داره غیب گویی میکنه. ببینید در جریان های معنوی، در اکثر جریان های معنوی، ادعاهای خارق العاده مثل شفا بخشی، غیب گویی، شیء آفرینی و ذهن خوانی و کارهای از این قبیل که ادعا میشه، اغلب و قریب به اتفاق دروغ هست. بله، ما یه دست دیگه از کارهای خارق‌العاده داریم که اینا ناشی از قدرت نفسه و به خاطر تمرین و ریاضت و کارهای شاقی که انجام میدن، که حالا مرتضی هستن، جادوگرای شمنی هستن، تو شمنیسم افرادی داریم که به هر حال به خاطر ارتباط با طبیعت و کارهای خارق‌العاده که دارن میتونن به یه چیزایی واردن، ولی اینها غیر از چشم بندی است، اینا غیر از جادوگری است، اینا غیر از دروغگویی است، اینا غیر از استفاده از اسباب عادی و طبیعی است. قدرت‌های خارق‌العاده ناشی از ریاضت و تمرین که مرتضی هندی هم وارد هستن، اینا به خاطر اینه که نفس انسان این ظرفیت رو داره که با تمرین، با ریاضت به یک سری قدرت‌های میرسه و این خاصیت نفسه. یعنی به این معنا که من فرض کنید نفس انسان، روح انسان و بدن انسان رابطه معکوس داره. هر چقدر شما به بدن برسی، به روح و نفس بی توجهی کنی، خب بدن شما چاق میشه. برعکس، هر چقدر به روح و نفس رسیدگی کنی و به بدن و جسم بی محلی کنی، نه تنها بی محلی که بلکه آزار بدی، به تعبیری اینها ریاضت بدی بدن رو، روح چاق میشه و قدرت‌هایی و توانمندی‌هایی پیدا میکنه. واقعا میتونه یه کاری رو انجام بده. همین آتالا مصباح تو کتاب در جستجوی عرفان اسلامی که من پیشنهاد میکنم به مخاطبان عزیز کتاب رو حتما مطالعه بکنید، ایشون اونجا میگه که یکی از رفقای ما در هند پرواز گرفته بود برای ایران روز چهارشنبه، به یه فردی میرسه، ایشون میگه که من تصمیم گرفتم که شما چهارشنبه نرید، پنجشنبه میرید. یکی از رفقای هندی خودش که مرتزم بوده، ایشون باورش نمیشه، ولی وقتی میره به سالن پرواز متوجه میشه که بلیتش نخیر جابجا شده و پنجشنبه است. ایشون با چه قدرتی این کاری که با قدرت اراده، با چه وسیله‌ای؟ با تمرین و ریاضت. این قدرته. این اینا عادی هست، ولی آیا اینا ارتباطی داره با خدا و پیغمبر و ایمان و معصومین و که ادعا بکنه من بله ملکوت؟ نه خیر، ارتباطی نداره. از چه طریق؟ از طریق نفس. یه مثالی رو تو اصول کافی اومده، این خیلی جالبه شنوندگان عزیز بدونه، و اتفاقا این قصه ارتباط داره هم با بحث قبلی ما که بحث جادوگری و تلاش و سعی و قانون جذب و هم این بحث. امام صادق علیه السلام از مسیر عبور می‌کردن، دیدن که دور یه فردی جمع شدن، گفتن که چه خبر است؟ گفتن آقا ایشون ادعاهایی داره و قدرت‌های خارق‌العاده‌ای داره. آمدن نزدیک، دیدن بله ایشون یه چیزایی رو می‌بینه. اینها امام دستشون رو آوردن جلو و گفتن که تو دست من چی هست؟ ایشون یه تأملی کردن و چیزی نگفتن. امام فرمودن که نمی‌دونید چی هست این دست من؟ گفت می‌دونم، ولی در تعجبم که اینو از کجا آوردی. گفت چطور؟ گفت من در کل عالم گشتم، این فرد مدعی مرتاض به تعبیری، گفت در کل عالم گشتم دیدم همه اشیایی که شبیه این دست شماست، اون چیزی که در دست شماست، همه سر جاشه و به طور عادی است، فقط یه تخم یک کبوتر سر جاش نیست و این تو مشت شماست. امام مشت باز کردن، فرمودن درسته. امام پرسیدن که ببینید اینجا هم جایگاه امامت رو میرسونه، هر کسی دیگه باشه خودش از دست میده، اراده خودش از دست میده و تسلیم این فرد میشه دیگه، کار خارق العاده شاقی بود.
بله.
اما امام جایگاهش اینه که میتونه دستشو بگیره، از همین مرتبه مرتبه بالاتر برسونه. امام پرسیدن که این رو از کجا به دست آوردی این قدرت؟ ایشون گفت که آقا من با نفس خودم مخالفت کردم، هر چیزی که خلاف میلم بود انجام دادم، به این قدرت رسیدم، به تعبیر همون ریاضت. امام فرمودن که خب شما چرا اسلام نمیاری؟ اسلام آیا طبق میل نفس شماست یا خلاف میل نفس شماست؟ خب ایشون چاره‌ای نداشت جز به این که بگه اسلام و تعالیم اسلامی خلاف امیال نفسانی من است، چون به هر حال اسلام میگه که صبح پاشو نماز صبح بخون، اوج خوابی، اوج شیرینی خوابی، میگه پاشو نماز صبح بخون، خلاف میل نفسه.
بله.
منطبق با فطرت هست اسلام، ولی خلاف میل امیال نفسانیه. اسلام به شما میگه حق خوری نکن، اسلام به شما میگه که پات دراز بی جهت دراز نکن، هر حرفی رو نزن، هر کاری رو انجام، اینو خلاف میل نفسه. خب ایشون موند، چرا؟ چون راهبردش این بود که من هر کاری خلاف میل نفسم بود انجام بدادم، به این قدرت رسیدم. امام فرمودن چرا اسلام نمیاری؟ ایشون تسلیم شد و گفت که به هر حال من ایمان آوردم و شهادتین رو به زبان جاری کرد. به محض این کار کرد، قدرت ها رو از دست داد. به امام عرض کرد که آقا من این قدرت‌ها توانمندی‌ها رو از دست دادم. حضرت فرمودن که این قدرت‌ها رو از دست دادی به خاطر اینکه تا به حال اگه این قدرت‌ها رو داشتی، خداوند بر اساس تلاش و ریاضت و سعیی که خودت داشتی، نتیجه تلاشت این قدرت‌ها بود، خداوند بهت داد. این ربطی به ایمان و اینام نداره، قانون سعی ربطی به ایمان و غیر ایمان هم نداره،
یه جایزه‌ای بود برای تلاش‌های خودت،
بود برای تلاش‌های خودت. آفرین. اما از این به بعد مسیر خودت رو خداوند با این ایمانی که آوردی مسیر رو عوض میکنه. اگر این مسیر رو ادامه بدی، نه تنها به این قدرت ها بلکه قدرت های برتر دیگری هم خواهی رسید، به رضوان الهی و به آرامش امن الهی هم خواهی رسید. خب ببین این حکایت خیلی چیزا توش داره، از جمله این که این فرد از تلاش خودش خداوند نتیجه تلاش داد. نتیجه دوم، فرد از طریق ریاضت به یک سری قدرت های رسید، در حالی که این فرد نه مؤمن بود، نه معتقد بود، نه نبوت داشت، از اینا رو نداشت. سوم، ارتباطی هم با حقانیت نداره، از طریق مسیر عادی خودش تمرین ریاضت به این قدرت رو رسیده. پس بنابراین ببینید، حتی اگر یک فرد، اولا که برخی از این قدرت ها دروغه، برخی از اینا از روی چشمندیست، برخی از روی جادوگری است، برخی از روی ارتباط با اجنه است، برخی هم واقعیت داره، ولی این واقعیت ها ربطی به خدا و پیغمبر ایمان اینها نداره، بلکه به خاطر تمرین ریاضت هست. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم که هر کسی یه ادعای کاری امثال اینها داشت، این رو سری نچسبونیم که پس این حقانیت دارد، این واقعیت دارد، این ایمان ارتباط با غیب ملکوت و امثال اینها دارد. به هیچ وجه به این شکل نیست. بل پس ممکنه اینجا این سوال پیش بیاد که حالا فرصت شد اون رو پاسخ میدیم، اگر به این شکل هست که اینها یک سری قدرت، فرد غیر مؤمن ممکنه به یک سری قدرت هایی برسد، قدرت ها هم واقعیت دارد، واقعا میتونه شفا بده، واقعا میتونه ذهن خوانی بکنه، پس این چه تفاوتی با کارهای خارق العاده واقعی مثل معصومین دارد؟ این ان شاء الله فرصت کردیم یا اگه فرصت باشه تقدیم میکنیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر گریوانی، در خدمت شما هستیم. جناب آقای دکتر شریفی دوست و نکات پایانی شما رو خیلی کوتاه بشنویم.
مطالب خوبی تو این جلسه گفته شد و این مطالب از این جهت که یک جنبندی به مخاطبین ما میده ارزشمنده که بدونن هر کسی ادعایی کرد اجمالا این ادعا در کدوم فضا قابل بررسی و قابل مطالعه است. یه دسته از اطلاع از قدرت‌های غیر عادی که ادعا میشه افراد دارن، بل ناشی از قوای ذهنیه که بحث مثال قانون جذب براش گفتیم، تجسم خلاق چی و چی. یک دست از قوا را هم، قدرت‌های غیر عادی را هم گفتیم که ناشی از در واقع سحر و جادوست، که اینها سحر و جادو و تلسمات درسته که واقعیت دارند ولی حقیقت ندارند، هیچ بهره ای از حقیقت و خداخواهی و معنویت راستین درش نیست. یک دسته از قدرت‌ها را هم ما داریم که مربوط میشه به ادعای درمانگری افراد. درمانگری افراد چند جریان را ما الان در کشور داریم، جریان های به عبارتی پر مدعا و گاهن مشهور. افراد مختلفی هم جذب اینها شدن که ادعای شفا و درمانگری دارن. اینها جداگونه باید بررسی بشه، چون ما بعضی از درمانگری های غیر عادی را داریم که در چارچوب طب جدید و مدرن نمی گنجه و البته طب جدید انکار هم نمی کنه و بعضا هم قبول دارن. مثل چی؟ مثل انرژی درمانی. انرژی درمانی امروز یک مهارته، هیچ ارتباطی با اعتقادات فردم نداره، یک مهارته که یه فرد موحد میتونه داشته باشه، یه فرد غیر موحد هم میتونه داشته باشه. تمرین و ممارست میخواد. در بعضی از حتی دانش مراکز علمی در دنیای غرب هم پذیرفتن، حتی برای ضوابط گذاشتن، هر کسی هم برای ضوابط گذاشتن، هر کسی هم اجازه ورود نداره. خب انرژی درمانی به این معناست که انسان انرژی هایی در اطراف خودش داره، میتونه با جذب این انرژی ها و ارسالش به دیگران به درمانگری دست بزنه. هر دردی با انرژی درمانی قابل درمان نیست و هر کسی هم که ادعای انرژی درمانی داشت راست میگه. حتی بعضی از افرادی که ادعا میکنن ادعای دروغین دارن. اگر از بعضی از روش های درمانی مثل انرژی درمانی، اینا که علمی هست و ادعاهایی که حولش وجود داره بگذاریم، دسته ای از درمان ها را ما در معنویت های جدید داریم که این خودش نیاز به کاوش مجزایی داره، یه بازخوانی جدی میخواد که انشالله در جلسه بعد ما بتونیم به همین مبحث بپردازیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر شریفی دوست، همچنین از شما جناب آقای دکتر گریوانی. فرصت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه شعبده شومه هفته با ما همراه بودید سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. در هفته حقوق بشر آمریکایی قرار داریم، به همین مناسبت ارتباط تلفنیمون برقرار خواهد شد با مدیر کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی جناب آقای رامندی. اما تا همکارانم تماس بگیرن با آقای رامندی و با ایشون صحبت کنیم، خدمت شما عرض کنم که 6 تیر تا 12 تیر به فرموده مقام معظم رهبری هفته حقوق بشر آمریکایی نام گذاری شده، چرا که جنایات دشمن و منافقان باعث حوادث تلخی در تاریخ انقلاب اسلامی شده در این مدت. 6 تیر تا 12. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای رامندی، مدیر کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما موجی خوب و تمام سرکار خانم نجفی، همینطور به شنوندگان خوب عزیز و فهیم رادیو گفتگو و در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای رامندی. شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی چه برنامه‌هایی در نظر داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما فرمودید، از ششم تیر ماه لقا دوازدهم تیر ماه بر اساس سخنانی که از مقام معظم رهبری در دیداری که در سال 94 با خانواده معظم شهدای هفتم تیر در هفته حقوق بشر آمریکایی داشتن در مراسم هفتم تیر اعلام کردن که مناسب است و به اعتقاد برخی از دوستان و نزدیکان بهتر از این تاریخ هفتم تا دوازدهم تیر ماه رو به نام هفته حقوق بشر آمریکایی بنامیم، که در این هفته به روشنگری و تبیین ابعاد و زوایای پیدا و پنهان خباثت‌ها، خیانت‌ها و جنایت‌های آمریکا در عرصه ملی و در عرصه‌های بین‌المللی بپردازیم و برای مردم عزیزمون در ایران اسلامی و سایر مردم آزاده روشن کنیم که آمریکایی‌ها چه بدعهدی‌ها و بدقولی‌هایی با ملت‌های مختلف، ملت‌های آزاده و ملت‌های مسلمان در اقصا نقاط جهان حتی با دوستان و همپیمانان خودشون داشتن. به خاطر همین از سال 95 ما با بالاخره شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با هماهنگی و رایزنی‌هایی که در سازمان‌ها و دستگاه‌ها انجام داده و حدود 25 عضو از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشوری که عضویت دارن در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ما هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی رو نامگذاری کردیم و برنامه‌اش رو اعلام کردیم.
بله.
امسال شعار امسالمون بر اساس این هستش که هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی از منظر ترور و تحریم. رو دو تا قضیه ما خیلی تاکید داریم، یکی محکومیت ترور و تحریم که توسط دولت مردان آمریکا به کشورهای مستقل من جمله جمهوری اسلامی ایران تأثیر سو میخوان بگذارن و بتونن سیاست ها و رفتار اون کشور رو تغییر بدن. خب میدونیم ما نظام سلطه به سرکردگی آمریکای جنایتکار همیشه با سه محور زور، زر و تزویر که در محور زور ترور و تحریم رو در دستور کار خودشون گذاشتن سالیان اخیر و به صورت ویژه دارن این اقدامات خودشون رو بر علیه صلح و امنیت بشری جلو میبرن. همه ملت عزیز ایران میدونن و ما امروز شاهد هستیم و من اینجا اجازه میخوام از شما مجری تمامن سرکار خانم نجفی اجازه بگیرم که از ملت عزیز ایران یک تقدیر ویژه‌ای کنم، من جمله مردم عزیز تهران، چه دیشب در مراسم شب وداع با پیکر 150 شهید گمنام و عزیز تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس و چه امروز صبح در مقابل دانشگاه تهران و خیابان انقلاب و خیابان‌های منتهی به خیابان انقلاب واقعا یک حماسه بی‌بدیل و یک حماسه بی‌نظیری رو خلق کردند با حضور پرشور آگاهانه و معنوی خودشون. این وحدت خودشون نشون دادن و فریاد کردن مردم امروز ما، مردم ما در امروز صبح از ساعت 9 صبح در خیابان انقلاب فریاد کردن که آمریکا را هنوز دشمن شماره یک بشریت، صلح و امنیت منطقه و جهانی میدونن، آمریکا را مصداق اتم استکبار جهانی میدونن و این سرآغاز برنامه ما هست. امروز روز ششم تیر ماه هست، مصادف هست با سالروز ترور و سوء قصد نافرجام که به جان مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر تهران در سال 60 اتفاق افتاده. انشاءالله در مسجد ابوذر همزمان با اقامه نماز جماعت مغرب عشا یک ویژه مراسمی جهت بزرگداشت سلامتی مقام معظم رهبری و شکرانه سلامتی ایشون انشاءالله یک مراسم بزرگ داشته ویژه اونجا در مسجد ابوذر انشاءالله با جمع مردم عزیز تهران و نمازگزاران ارجمند برگزار میشه. در مساجد شاخص تهران قرار شده در خصوص این حداقل 100 مسجد به سخنرانی خطبا و اندیشمندانی دعوت شدن به صحبت در خصوص ابعاد پیدا و پنهان این ترورها که در تابستان سال 60 اتفاق افتاده بپردازن و مردم تهران و نمازگزاران ارجمند نماز جماعت مقربایش ها در مساجد انشالله به شکرانه این نماز شکر و سجده شکر به جا میارن. ما فردا روز هفتم تیر ماه هست و مصادف هست با سالروز واقعه و فاجعه تروریستی انفجار دفتر حزب سابق جمهوری اسلامی ایران و که در اون حادثه ما 72 یار صدیق و باوفای امام و انقلاب و اسلام رو به سرقافله سالار سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی حضرت آیت الله دکتر بهشتی از دست دادیم. متاسفانه مراسم های بزرگ داشتی برای این عزیزان شهید و شهیدان بزرگوار به قافل سالاری آیت الله دکتر بهشتی در سراسر کشور مراکز استانها و مراکز شهرستانها در حال برگزاری. امروز بعد از ظهر ساعت 5:30 بعد از ظهر یعنی کمتر از تقریبا 35 دقیقه نیم ساعت دیگه انشالله ما یک ویژه مراسمی بر سر مزار شهدای فاجعه هفتم تیر در قطعه 72 تن بهشت زهرای تهران انشالله خواهیم داشت که اونجا مراسم قباروبی، عطرافشانی، گلافشانی و شستشوی مزار شهدا رو خواهیم داشت به همراه خانواده معظم شهدای این فاجعه و فاجعه دیدگان و زیارت دعای زیارت عاشورا. انشالله فردا ویژه برنامه‌ای هست که در کل کشور تحویزی شده و در تهران در محل قتلگاه این عزیزان و مشهد این شهیدان در واقع در چهارراه سرچشمه تهران ساختمان محل یادمان شهدای هفتم تیر با سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی انشالله به ابعاد ناشناخته شهید بهشتی و اندیشه ها و تفکرات ایشان خواهیم پرداخت و ویژه برنامه های خاصی بین ساعت 5:30 بعد از ظهر فردا تا تقریبا ساعت 8:30 غروب به مدت 3 ساعت با حضور مردم، برخی از مقامات عالی رتبه قضایی دستگاه قضا و همینطور برخی از مسئولان و شخصیت های سیاسی، مسئولین کشوری و لشکری انشالله در محل قتلگاه این شهدا واقع در چهارراه سرچشمه تهران برگزار میشه. طبق هماهنگی هایی که با ستاد برگزاری نماز جمعه در تهران و سراسر کشور انجام شده با شورای سیاست گذاری ائمه جمعه قرار شده که انشالله خطبای محترم جمعه و همینطور سخنرانهای قبل از خطیب به زوایای باز پیدا و پنهان این حوادث تروریستی که به توسط دستگاه جنایت آلود و جنایت پیشه آمریکا این اتفاق در سال 60 افتاده، چون همونطور که شما و مردم عزیز ما مستحضر هستند ما بیش از 17,000 شهید ترور داریم، ما بزرگترین قربانی ترور هستیم متاسفانه و کشوری که خودش بیشترین ترورها رو انجام داده یا طراحیش رو انجام داده یا مستقیم خودش نقش داشته یا حمایت‌های پیدا و پنهان داشته آمریکا الان در لباس دروغین حقوق بشر آمریکایی میخواد ایفای نقش کنه. ما میبینیم که از سال از 28 مرداد 1332 کودتای 28 مرداد آمریکایی‌ها به جد دنبال ترور و تحریم و ضربه زدن به ایران عزیز بودن، حتی قبل از انقلاب، اصلا ربطی به بعد از انقلاب نداره. و در سایر کشور ما چیزی احسا کردیم، حدود 100 کشور متاسفانه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از آمریکا ضربه خوردن. اینها داره احسا میشه توسط کانون وکلا و توسط جامعه بسیج حقوقدانان و بسیج اخشار و خود دستگاه قضایی دنبال این هستیم که به جد انشالله در اواخر این هفته دادگاه‌هایی رو در سطح استان‌ها، مراکز استان‌ها و در تهران برگزار کنیم و در این دادگاه‌ها کسانی که آسیب دیدن از دولت و اقدامات و تصمیمات و طراحی‌های امریکای جنایتکار بیان اونجا و مطالبشون رو و ادعاهاشون رو و قرائن و شواهدشون رو بیان کنن و این از طریق دادگاه‌های بین‌المللی، من جمله دادگاه بین‌المللی لاهه، توسط خود دستگاه قضایی و وزارت امور خارجه به جد پیگیر بشه و انشالله بتونیم ما بخشی از این مظلومیت تنیده شده در حقانیت شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران صدیق و باوفای انقلاب اسلامی رو که این نشان دهنده اون حقد و بغض و کینه و عداوت بیش از حد استکبار بوده که از انقلاب اسلامی داشته، انشالله بتونیم به جهانیان به اثبات برسونیم. و همینجا هم دعوت میکنیم از مردم عزیزمون و عزیزان بزرگواری که همین امروز صبح زحمت کشیدن و در این مراسم با شکوه تشییع پیکر ابدان 150 شهید